بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم الشيخ بعد ذاني که نظر مشهور را اثباتش رو با روایات و اخبار مشکل میدانه، اما مع ذلك میفرماید تقریبا مورد اتفاق و شهرت قویی در مسئله وجود داره. بعد چند تا مسئله را که به همین بحث ما مربوط میشه ذکر میکنند. موضوع بحث ما مسئله معیار در مکیل و موزون بود، که منات و معیار در مکیل و موزون مسئله اولی که مطرح می کنند و دیروز خلاصش رو ذکر کردیم این است که اگر عرف بلاد مختلف باشه و در هر علیکم السلام بلدی با بلد دیگر از این حیث متفاوت باشه، مثلا یه چیزی در یک شهری مکیله یا موزونه اما در شهر دیگر مکیل و موزون نیست. در مسئله اختلاف عرف بلاد مرحوم شیخ اینجا ابتداعا مسئله رو از حیث حکم ربا مطرح میکنن، در صفحه بعد در اون مسئله دوم و حکم دوم یعنی بیع مکیل و موزون جزافن اونجا باز این مسئله رو بررسی میکنم. هست مسئله اختلاف عرف بلاد تارتن در موضوع ربا مورد بررسی قرار میگیره و اخرى در همین محل بحث خودمون، یعنی مسئله بیع مکیل و موزون جزافن. خب این الان مربوط به رباست. ما در ربا گفتند دو جنس متماثل که مکیل و موزون باشند در معامله نباید تفاضلی بینشون باشه. دادن یک کیلو گندم و گرفتن یک و نیم کیلو گندم صحیح نیست. خب پس ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون. حالا در یه شهری یک چیزی مکیل است یا موزون است اما در شهر دیگر مکیل و موزون نیست. اگر عرف بلاد مختلف بود در مسئله ربا چه باید کرد؟ می‌فرماید بعضی ها قائل شدن به این که هر بلدی حکم خودش رو داره. مثلا اگر یه چیزی در این بلد اول مکیله طبیعیه که اینجا حدود ربا معلومه. در این شی که مکیله با هم جنس خودش به تفاضل معامله بشود، این میشه ربا و حرام. اما در بلد دیگر که این شی مکیل نیست، ربا تحقق نداره. نظر دوم این است که ما جانب تحریم را غلبه میدهیم، یعنی میگیم چون این چیز در این شهر مکیله و حرام معامله او با هم جنس خودش به تفاضل، ما این حکم و حرمت را غلبه می دهیم حتی در شهری که این شیء هم مکیل نیست. میگیم دادن او به هم جنس خودش به تفاضل حرام، ولو در شهر دیگر مکیل نباش. دو نظر وجود داره، بعضی ها این و بعضی ها اون رو قائل شدن و دیگه مرحوم شیخ به قضاوت و داوری نمی نشینن که حالا عرض به حضور شما کدام یک ارجح و اقوای از دیگر. پس در مسئله اختلاف در عرف بلاد در حکم ربا این دو نظر وجود داره و می‌فرماید ظاهرم این است که این مسئله غلبه جانب تحریم رو فقط در باب ربا گفتن اینها، حتی اونهایی که جانب حرمت را غلبه دادن اینو در باب ربا گفتن، در باب بی جزافن نگفتن. این یک مسئله. حالا ما یکی یکی مسائل رو می‌خونیم و تطبیق می‌کنیم. نعم اختلفوا فی ما اذا کان البلاد مختلفه، اختلاف کردن در جایی که بلاد مختلف باشن. این که میگه در جایی که بلاد مختلف باشن، یعنی در جایی که عرف بلاد از حیث مکیل و موزون، این منظور اینه. مختلف بودن بلاد فی ما اذا کان البلاد مختلفه، یعنی این که بلاد مختلف باشن از حیث عرف در باره مکیل و موزون. اختلفوا فی ان لکل بلدن حکم نفسهی من حیث ربا، این که هر بلدی حکم خودش رو داره از حیث ربا. یعنی اونجایی که در بلدی که مکیل نیست و موزون نیست، در اون شی تفاضل موجب ربا نمی شود. او انه یقلب جانب التحریم، یا جانب تحریم غلبه داده می شود. کما علیه جماعت من اصحابنا، چنانچه بعضی ها اینو گفتن. بعضی ها چی گفتن؟ بعضی ها گفتن که ما اگر یه چیزی در یه شهری حرام یا در یه چیزی در یک شهری مکیل و موزون بود و ربا در اون راه نداشت و حرام بود، این حرمت حتی در شهری که این شی در اون شهر مکیل و موزون هم نیست، این حرمت وجود داره. لکن ظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا، هذا الحكم یعنی همین حرمت، ترجیح جانب حرمت، این مختص باب رباست. لا فی جواز البی جزافن فی بلد لا یتعارف فیه تقدیر، این حکم یعنی حرمت فقط در مسئله ربا جریان داره، اما در بحث بی جزافن یعنی بی از روی حدس و گمان بدون تقدیر در شهری که لا یتعارف فیه تقدیر، در شهری که تقدیر در او متعارف نیست، در شهری که اندازه‌گیری در اون شهر متعارف نیست. معمولا مردم جزافاً معامله میکنن، از روی مشاهده معامله میکنن. این حکم پس مربوط به باب ربا، حرمت رو که گفتن در اینجا گفتن در مورد بی بدون تقدیر و اندازه گیری یا حتی نزدن که اونجا بگن جایز نیست. ثم انه مسئله بعدی از کده میگه چند تا فرع و مرحوم شیخ مطرح میکنن. فرع دومی که مطرح میکنن اینه، اگر ما یقین داریم، قبلا هم بالاشاره گفته شده، اگر ما یقین داریم که یک چیزی در زمان شارع تقدیر می شده، یعنی علم به اصل تقدیر داریم، یقین داریم در زمان شارع این جنس با اندازه‌گیری و تقدیر معامله می شد، اما روشش برای ما معلوم نیست، فی الجمله می دونیم این اون زمان جزافاً معامله نمی شد، اما اینکه آیا با پیمانه و کیل بود، آیا با توزین بود، این برای ما معلوم نیست. چه باید بکنیم اینجا؟ خب می فرماید مسئله در اینجا عرض حضور شما مشکله، که مرحوم شیخ میگه قوی ترین وجوه و احوت الوجوه این است که ما راهی را انتخاب کنیم که ابعد از غرر باشه، هر راهی که از غرر و جهالت دورتر باشه اون راه مناسب تره. ببینیم آیا با کیل غرر بیشتر مرتفع میشه یا با وزن، از همون روش استفاده کنیم، چون برای ما روشش برای زمان شارع معلوم. ثم انه یشکل الامر فیما لو علم کونه مقدرا، این امر مشکل میشه در جایی که ما یقین داریم که اون امر مقدره، فی زمان شارع اصل تقدیر و اندازه گیریش برای ما معلومه، میدونیم در اون زمان بر اندازه گیری خرید و فروش میشد، لیکن لم یعلم ان تقدیره بالکیل او بالوز، اما نمیدونیم چجوری اندازه گیری میکردن. ففیه وجوهون اقواها و احوتها اعتبار ما و ابعد منل قرر، که قوی ترین و با احتیاط ترین راه انتخاب یک راهی است که دورتر از قرار باشه، یعنی قرار و جهالت رو بیشتر برطرف میکنه. و اشکل من ذالک، باز مسئله سوم، مسئله سوم چیه عنوانش؟ خوب دقت کنید، اختلاف عرف شارع و عرف آن با عرف خاص. اگر فرض بکنیم که عرف شارع و عرف عام با عرف خاص یک شهری متفاوت بود، مثلا یه چیزی در زمان شارع مکیل نبود، یا در عرف عام مکیل نیست، اما در عرف خاص و در قوم خاص و در شهر خاص این مکیه، لذا اگر بخواد این در این شهر که مکیله همین گونه معامله بشه، همین طوری معامله بشه، یعنی بدون تقدیر جزافاً معامله بشه، اگر این چنین باشه قرار لازم میاد، چون اینا راه تقدیرشون پیمانه کردنه، بدون پیمانه تو این شهر این موجب قرار خواهد شد. اگر اینجوری شد، عرف عام مشارع یه طرف بودن یه جور بودن، اما عرف خاص یه روش دیگری داشت، عرف شارع و عرف عام این شیء رو مکیل و موزون نمیدانستن، اما عرف خاص ها و الان مکیل و موزون میدانه، بالاخره بعد از گذشته زمان این تبدیل شده به مکیل و موزون. خب اینجا چه باید کرد؟ خوب دقت کنید، میگن اینجا باز باید از راهی استفاده بشه که قرار مندفع بشه. حالا اون راه میخواد کیل باشه، میخواد وزن باشه، میخواد شمارش باشه، منتها یک شرطی دارد. شرطش این است که این که شارع ترخیص کرده و شارع به این معامله در اون زمان بدون کیل و وزن و صرفاً با مشاهده و تخمین و حدس و گمان اجازه داده و این معامله رو صحیح کرده، این از باب عرض به حضور شما تخصیص ادله نفی قرار نباشه، چون ممکنه ادله نفی قرار تخصیص بخورن. ادله نفی قرار نه نبی ان بیع القرار، میگه بیع قرار منهی عنه. خب شارع ممکنه در یه موردی خودش با این که یک بیع قراری اما تخصیص بزنه، بگه بیع قراری صحیح نیست و ادله بیع قرار رو تخصیص بزنه، در موارد خاصی این اجازه رو بزنه. لا، ممکنه این هم باشه. مرحوم شیخ میگه اگر چیزی در زمان شارع مکیل و موزون نبود، در عرف عام مکیل و موزون نبود، در عرف خاص مکیل و موزون شد و امکان این که شارع در اون زمان خودش که این را مکیل و موزون قرار نداده، از باب تخصیص ادله نفی قرار نبوده، این صرفاً از این باب بوده که این یه چیزی فراوون کم ارزش که مردم اینجا با این شی همین گونه معامله میکردن، یعنی بدون وزن کردن، پیمانه کردن و صرفا با مشاهده. عنایت فرمودید؟ اگر این شد با این شرایط، الان باید راهی رو انتخاب کنیم که جلوی ضرر رو بگیره، چون همه اینا برای جلوگیری از ضرر. حالا اون راه میخواد کیل باشه، میخواد وزن باشه، میخواد شمارش باشه. مشاهده فرض اینه که موجب نفی رفع ضرر نمیشه، باید یه راهی باشه که تقدیر و اندازه‌گیری درش باشه. قدر مودی؟ پس با توجه به این که ممکنه این شی زمان پیغمبر با ارزش نبود، اما الان برای مردم با ارزش. شاید یه زمانی نفت اصلا ارزشی نداشت، یه کسی میرفت نفت میخرید همینجوری، مثلا میگم، حالا هیچ راهی برای تقدیرش هم نبود. اون موقع علت این که معامله بدون تقدیر انجام می شد، علتش این بود که یه چیز کم ارزشی بود. اما الان که با ارزش شده، الان که مورد نیازه، طبیعتا بدون تقدیر و اندازه گیری نمی شه معامله کرد. پس در اختلاف بین عرف شارع و عام با عرف خاص که اون زمان مکیل و موزون نبوده و بعد شده، و علتش هم اینه که اون زمان چیز با ارزشی نبود و بعدن با ارزش شد، طبیعتا الان عرض به حضور شما باید از روشی که جلوی این قرار رو بگیره از اون روش استفاده بشه. بعد مرحوم شیخ یک ضابطه کلی ارائه میدهند. میفرماید که خوب دقت کنید، ضابطه کلیش اینه، میفرماید بعضی از امورن که مکیل و موزون بودنشون اجماعی، همه قبول دارن این مکیله، اون موزونه، اون معدوده. خب در مواردی که اجماعیه و مورد اتفاق همه طبیعتا مشکلی نیست، اما در مواردی که مکیل و موزون بودنشون اجماعی نیست، خب در این موارد چه باید کرد؟ یه جا این رو مکیل میدونن، جای دیگه نمیدونن، یه جا این رو موزون میدونن، جای دیگه موزون ها نمیدونن. میگن در این موارد باید از راهی وارد بشیم که با اون راه ارزش مالی اون متاع مشخص میشه. خوب دقت کنید این جمله یعنی چی؟ میگن از راهی باید استفاده کنیم که ارزش مالی اون متاع با اون راه معلوم میشه. چطوری میشه ارزش مالی یک چیز رو معین کرد؟ میگن مثلا ببینید در مقام سوال از ارزش مالی، یه وقتی کسی میگه چقدر گردو داری؟ بله؟ چقدر گردو داری؟ این چقدر گردو داری در حقیقت سوال از ارزش مالی این شیه. این ارزش مالی چگونه تعیین میشه؟ با چه راهی معین میشه؟ و او چگونه پاسخ میده؟ میگه مثلا 10,000 عدد، یا مثلا در بعضی چیزا میگه چقدر انار داری؟ میگه 1 تن، وزن رو به کار میبره. یا میگه چقدر گندم داری؟ میگه فلان قدر پیمانه. مواردی را که مسئله تقدیر اونها مورد اتفاق نیست، لزوم اندازه گیری در اونها مورد اتفاق نیست، در این موارد از اون راهی استفاده می کنیم که به وسیله اون راه ارزش مالی اون شی معین می شود. این یک رابطه کلی است. دقت کنید، و اشکل من ذلک ما لو علم کون الشیء غیر مکیل فی زمن الشارع. باز مشکل تر از این مسئله قبلی اونجایی است که علم و یقین به این که این در زمان شارع یا در عرف عام مکیل نبوده، مع لزوم القرار فیه عند قوم خاص، در حالی که در قوم خاص تبدیل شده به مکیل موزون. این که میگه مع لزوم القرار در قوم خاص، یعنی مکیل موزونن، قناعت فرمایید. و اگر به صورت جزاف معامله بشند، این درش قرار لازم میاد، قناعت فرمودید. به عبارت دیگه صورت مسئله ما اختلاف عرف شارع و عرف عام با عرف خاصه. چیزی در بین عرف عام و در زمان شارع مکیل و موزون نبوده، اما بعد تبدیل به مکیل و موزون. خب در اینجا بلا یمکن جعل و ترخیص شارع لبیعهی جزافن، و اینکه عرض به حضور شما ترخیص شارع را نسبت به بیع جزافن، یعنی بیع بدون تقدیر، بیع بدون اندازه‌گیری، همین جوری با مشاهده، اینکه شارع این رو اجازه داده، تخصیصا لعدلت نفیل قرار، لا یمکن که این ترخیص به عنوان مخصص ادله نفی قرار قرار داده بشه. یعنی اینجور نیست که شارع گفته بیع مکیل و موزون جایز نیست الا در این خصوص. چرا؟ چرا لا یمکن جعل و ترخیص شارع لبیع جزافن لاحتمال کون ذالک الشیء من المبتذلات فی زمن الشارع، یعنی از چیزای پست، یعنی کم ارزش، چون ممکنه این در زمان شارع از چیزای بی ارزش بوده، او فی ارفل او فل ارف، به حیث یتحرز عن القرار به مشاهده، به گونه ایست که به مشاهده قرار برطرف میشه. و قد بلغ عند قوم فی العزه الى حیث لا یتصادفون، یا نه این یه وقت در نزد یک جماعتی و یک قومی اینقدر عزیز می شود و کمیاب می شود و با ارزش می شود که دیگه لا یتسامح فیها، که دیگه درش مسامحه هم بله. اگر مثلا یه چیزی طلا باشه، یک براده کوچک طلا هم ازش نمی گذرن. اما حالا که فرض کن شن باشه، مثلا خاک باشه، فرزن میگن اینا قلیلش هم از بزرگ شما قابل مسامحه اون اولیا نیست. این هست یعنی بی ارزش، کم ارزش، پس. و بل جمله فل و قد بلغ عند قوم فی العزه الى حیث لا استامه فیها فالاغلا وجوب الاعتبار فی الفرض المذکور. پس در این فرضی که ما گفتیم بهترین راه اینه، به ما یندفع و فیه القرار، به اون چیزی که قرار ازش مندفع است، من الکیل ابل وزن ابل عد، راهی که به هر حال موجب نفی قرار. و به جمله فل اولا، پس بهتر اینه ما اصلا مدار رو این قرار بدیم، جعل المداره فی ما لا اجماع فی، ملاک در ما لا اجماع فی علی وجوب تقدیر، در چیزی که در اونها در مورد لزوم اندازه گیریش اجماعی نیست. این عبارت اخرای چیه؟ ها؟ یعنی مکیل و موزون بودنش اجماعی نیست. منظور اینه، چون عرض کردیم گاهی در مورد مکیل و موزون اجماعیه، یعنی یه چیز را همه مکیل یا موزون میدانن، خب طبیعتاً در اونجایی که اجماع باشه مشکلی نیست، ملاک معنی. اما در مورد چیزهایی که لا اجماع فیه، در اون چیز علا وجوب تقدیر، در مورد اونها مدار بما، این بما متعلق به اون مدار، یا فیما، فیما بنی الام فی مقام استعلام مالیت شیء علا ذلک تقدیر، پایه و اساس بر این مقام استعلام مالیت شیء، یعنی مقام کسب آگاهی از ارزش مالی یک چیز. یعنی وقتی در مقام سؤال از ارزش مالی قرار میگیری، سؤال میکنی، اون چه جوابی میده؟ به عدد جواب میده، به کیل جواب میده، به وزن جواب میده. فی مقام استعلام مالیت شیء علی ذلک تقدیر، فاذا سئل ان مقدار ما عنده الجلد، اگه سوال بشه از مقدار گردویی که در نزد اوست، فیجاب به ذکر العدد، این چجوری جوابش میدن؟ ها؟ با عدد. به خلاف ما اذا سئل ان مقدار ما عنده من الرمان والبطیخ، به خلاف اونجایی که وقتی ازش از مقدار انار یا خربوزه سوال میکنن، ها؟ این فانه لا یجاب الا بالوزن، این فقط به چی جواب میده؟ و اذا سئل عن مقدار الحندت و الشعیر، اگر از مقدار گندم و جو سوال بشه فربما یجاب و بل کیل و ربما یجاب و بل وزن، در مورد اینا ممکنه هم کیل هم ما هم وزن دخیل باشه. البته لکن الجواب بالکیل مختص به من یعرف مقدار، به من یعرف مقدار کیل من حیث الوزن. البته جواب به کیل مختص به اونجایی است که این شخص مقدار کیل رو از حیث وزن بله بدونه. البته این طبق نظر مرحوم شیخه که میگه حالا با یک جماعتی که وزن اصل کیله، دقیق فرمودی؟ و اصلا خود کیل مستقلا نمیتونه مد نظر باشه. ازل کیلو به نفسهی غیر منضبطن، کیل خود به خود منضبط نیست به خلاف الوزن. و قد تقدم ان الوزن اصل فل کیل، ما گفتیم اصل در وزن همون کیلو پیمانه. پس ملاش معلوم شد که در موارد اجماعی که تکلیف معلومه، در مواردی هم که اختلافه در موارد اختلاف رجوع میکنیم به اون راهی که به وسیله اون راه ارزش مالی اون شی معلوم میشه. درست فرمودی؟ به اون راه مراجعه کنید. و من ماز و بله و ما ذکرنا هو المراد بالکیل والموزون. و اون چی که ما از معنای مکیل و موزون تا اینجا رو گفتیم، منظور از مکیل و موزون الذین حمل علیهم الحکم، ما ذکرنا هو المراد بالکیل والموزون الذین حمل علیهما الحکم بوجوب الاعتبار بالکیل والوضع عند البیع. پس اون چی که ما گفتیم منظور از مکیل و موزونه، مکیل و موزونی که حمل میشه بر این دوتا حکم. یک، وجوب الاعتبار بالکیل والوزن عند البیع، و به دخول ربا فیه ما. منظور از کیل و وزن اینه، این دوتا خصوصیت و این دوتا اثر رو دار. خب حالا اگر یه چیزی ارزش مالیش اینجوری معلوم نشد، اما ما لا یعتبر و مقدار و مالیته به تقدیر به احد الثلاثه، اگر یه چیزی مالیتش با تقدیر به یکی از این ستا معلوم نمیشد، نه با کیل نه با وزن نه با کلما مثل آب و تبن کاه و الخضریات سبزیجات، فالظاهر کفایت المشاهده فیها من غیر تقدیر. ظاهر این است که مشاهده در این امور بدون تقدیر و اندازه‌گیری کفایت. فإن اختلف البلاد، خب تا اینجا عرض کردیم چند تا مسئله رو، سه تا مسئله رو بیان کردیم. یکی اختلاف عرف بلاد بود در مسئله ربا، یکی اختلاف در عرض حضور شما روش تقدیر، یعنی عدم علم به روش تقدیر مع علم به اصل تقدیر فی زمان شارع. مسئله سوم و فرع سوم هم اختلاف عرف شارع و عرف عام با عرف خام. حالا مسئله عرض حضور شما دیگری که مطرح می کنن این است که شما اختلاف عرف رو در مسئله ربا بررسی کردید، اما اختلاف عرف در مورد حکم بی جزافن بله، اختلاف عرف در مورد حکم بی جزافن در این مسئله صحبتی نشد. حالا معلومه میخوان به این مسئله بپردازن، میگن خب ببینید اگر در بلاد مختلف در تقدیر و عدم تقدیر با هم اختلاف داشتن، یعنی توی شهری فرزن یک ملاکه، یک عرفه، در شهر دیگر عرفه دیگری. اینجا در شهری که تقدیر و اندازه‌گیری داره، شکی نیست که باید به همون روش بلد تقدیر عمل بشه. اما اونجایی که بلد عدم تقدیره، یعنی اصلا راه اندازه‌گیری ندارن، معمولا با مشاهده معامله میکنن، اینجا خودش دو صورت داره. گاهی عدم تقدیر و اندازه‌گیری و عدم مثلا کیل و وزن و اینها توی این شهر به خاطر اینه که این چیز فی نفسه یک امر بی ارزشی، یعنی اینقدر زیاد دارن این مردم که عرض حضور شما دیگه به مشاهده کفایت میکنن، یه ارزشه، تقدیر نمی کنن. یه وقت این عدم تقدیر اینا به خاطر ارزش مالی این چیز هست که بسیار کمه، خب طبیعیست عرض و حضور شما در این صورت تکلیف ما چیه؟ تکلیف روشنه. در این صورت عرض و حضور شما مشاهده هیچ مشکلی رو تولید نمی کنه، مشاهده کفایت می کنه، جزافاً معامله اشکالی نداره. اما یه وقت عدم تقدیر و عدم اندازه‌گیری و عدم وزن و کیل در این شهر، نه به خاطر بی ارزش بودن اون شیه، بلکه به خاطر بی مبالاتی خود اهل این شهره، خودشون مبالات ندارن نسبت به مسئله ضرر و امثال اینها. اگر این چنین شد، وقت یه عرض شما دیگه عادت و عرف اینها ملاک نیست، بلکه اساسا باید به عرف و عادت اینها مخالفت بشه. بعد می فرماید که نمونه هایی از حضور شما از این بیع های این چنینی، بیع قرار و بیع مجازفه در لسان ادله شرعیه وارد شده که بعضیشو خوندیم قبلا، بعضیش هم اینجا دوتاشو اینجا میگن، بیع ملامسه و منابزه و حساط رو که قبلا خونده بودیم، اینجا فقط بیع ملاقی و مزاوین را اضافه کردن. بیع ملاقی یعنی بیع بچه‌ای که در شکم مادر به استقلال، توجه دارید، یعنی کسی بچه‌ای را که در شکم مادر هست، یه حیوانی، یه بچه‌ای در شکمشه، بدون اینکه عرض به حضور شما نظر به مادرش داشته باشه، به طور استقلالی این بچه رو نیست، این میشه بیع الملاقی که میگن قراریه و باطله. چرا؟ چون مجهوله، معلوم نیست اون چه که در شکم این عصبه چه هست، یا معلوم نیست که آیا سالم هست یا ناقص و معیوب، لذا بیعش گفتن صحیح نیست. خب نمونه های دیگری هم هست، نواهی که در شهر وارد می شود، این نواهی در حقیقت رد اون کسانیست که بنایشون بر مجازفه و مشاهده بوده، فقط فروش و معامله بدون اندازه گیری. یعنی ما وقتی روایت رو نگاه می کنیم می بینیم از بیع قرار و مجازفات نهی کردن، و الان هم میبینیم تو عرف خاص مثلا این حالت رو پیدا شده که از حضور شما اقدام برقرار میکنن، بنای بر مجازفات دارن و این سبب انواع دعوا و تنازع میشود. از حضور شما اصلا نواهی برای جلوگیری از این موارد از حضور شما به وجود آمده است، لذا ولو این که در عرف خاصی این چنین باشه، اما هیچ لا اعتبار به عادت هم، بل یجب و مخالفه. فإن اختلف البلاد في تقدير والعدم، اگر بلاد در تقدیر و اندازه گیری و عدمش مختلف باشن، عرض کردم اینجا مسئله اختلاف عرف، منتها قبلا تو مسئله اول بحث اختلاف عرف در ربا بود، اینجا بحث اختلاف عرف بلاد در خصوص حکم بی جزافن. فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم فلا اشكال في التقدير في بلد التقدير، اگر بلاد مختلف بودن در جایی که بلد تقدیر متعارف اینه که اندازه گیری میکنن، مسلم اونجا باید تقدیر بشه. و اما بلد و عدم تقدیر، اما بلد عدم تقدیر دو حالت داره. فإن کان ذلک، این عدم تقدیر، لابتذال شیء عندهم، این به خاطر این است که اون چیز در نزد اینها مبتذل، به حیث یتسامه فی مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهده، به گونه ایست که در مقدار تفاوت محتمل مسامحه می کنن. خیلی حالا یه خورده بالا و پایین اثری در عرض و حضور شما طرفین نداره، به خاطر اینکه چیز بی ارزشی است کلا. اینجا کفت مشاهده، اینجا مشاهده کافی. اما و امکان اون ذالک، ذالک یعنی عدم تقدیر، امکان این عدم تقدیر لعدم مبالاتهم بالغرر، این به خاطر این است که به ضرر مبالات ندارن. و اقدامهم علیه حرسن، حالا حرسن نمیشه ولی حرسن، مع الاعتداد به تفاوت المحتمل بالمشاهده، و اقدام اونها بر این قرار از باب حرسیست و تمعیست که نسبت به سود دارن. این ها بفرمایید و میدانن که فروختن با مشاهده با فروختن از راه کیل و وزن تفاوت زیاد و قابل توجهی داره. اگر این چنین شد فلا اعتبار به عادت هم، بل یجب و مخالفت هم. اینجا اعتباری و ارزشی بر عادت اینها نیست، بلکه مخالفتشون هم واجبه. فإن، چرا مخالفتشون واجبه؟ فإن النواهی الوارده فی الشرع، نواهی و به اصطلاح ادلهی که در شهر وارد شده و نهی کرده، ان بیوع الغرر و المجازفات، این لم یرد الا ردن على من تعارف عندهم الاقدام على الغرر و البناء على المجازفات، این فقط و فقط برای این وارد شده که رد اون کسانی رو بکند که اقدام بر غرر و بناء بر بیعه از روی حدس و گمان براشون متعارف شده. اصلا اینا وارد شده برای جلوگیری از اونها، این نواهی وارد شده تا اون روش های متعارف غلط رو جلوش رو بگیرن، که الموجب لفتح ابواب منازعات، که این موجب باز شدن باب دعواها و منازعات زیادی هستش. خب از جمله اون بیهای قراری و بیهای مجازفه‌ای که اصلا شرع آمده جلوش رو بگیره، ایشون چند تا رو مثال میزنه. بیع الملاقی، گفتیم بیع الملاقی یعنی چی؟ یعنی بیع بچه در شکم مادر به تبع مادر نه، بلکه استقلالا. خب طبیعتا این موجب چیه؟ یا مزامین یعنی بیع حیوان در حالی که هنوز در صلب پدرشه. بگی آقا من بچه‌ای که بعداً از این حیوان نر و ماده تولید میشود را میخرم، درست نمودی؟ این میشه بیع المزامین، که این هم غرریه و مجهوله و اشکال. بل ملابسه و منابزه و حساب که قبلا خوندیم، ها خوب دقت بکن، علی بعض تفاسیر طبق بعضی از تفسیرها، طبق بعضی از تفسیرها گفتیم در مورد اینها دو جور حساب، ببخشید دو جور معامله. یه وقت با سنگ انداختن روی جنس در بیع حساب، یا ملامسه با دست گذاشتن، یا با منابذه انداختن. دقت فرمودی؟ یه وقت با اینها میخواهد انشاء بکنه، این اشکالی نداره. یعنی همین که میذاره دست روش، با این گذاشتن دست بر روی این، یا القاء سنگریزه یا انداختن، میخواد انشاء بی بکنه به نفس لمس و نبض و القاء الحصا، این اشکالی نداره. لا جهالت فیه علی هذا التفسیر. اما اگر میگه اون چرا که من بعدن سنگ میندازم روش، اونو خریدم، الان انشاء میکنه، الان معلوم نیست، اما اونی که بعدن سنگ ریزه میفته روش، اون باشه مبیع، این اشکال داره، این قرار و جهاله. لذا میگه الا بعض تفاوت و ثمر الشجر قبل الوجود، کسی میوه درخت را قبل از اینکه وجود پیدا کند، این هم بیعش بیع قراری. اینا نمونه هایی از بیع قرار، بیع قراری که ادله‌ای که در شرع وارد شده برای نهی از اینها. پس اگر یه چیزی در عرف بود و شرع دلیل اومد نهیش کرد، خب این کما اینکه سابقه هم داشته، این در حقیقت رد کسانی است که اقدام برقرار بین اونهای امر متعارف و عادی است. تا یک حالا روایتی هم هست بعدش که اینو برای فرض کنیم.